ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ملل متحد اعدام یک نفر در ولایت پکتیا از سوی طالبان را محکوم کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، امروز در شبکه ایکس تویتر سابق ضمن هولناک و بی‌رحمانه خواندن این اعدام از طالبان خواسته فوراً این اقدامات را متوقف سازد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم گفته که اعدام ها در محضر عام خلاف تعهدات بین المللی افغانستان در بخش حقوق بشری است. یوناما امروز چهارشنبه 23 عقرب در صفحه اکس خود خواستار پایان دادن به این اعدام ها شده است. حکومت طالبان امروز چهارشنبه یک نفر را در ورزشگاه شهر گردیز مرکز پکتیا در محضر عام اعدام کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مسئولان برخی رسانه ها و نهادهای حامی آنها در افغانستان از مشکلات در روند دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود گفته است که مسئولان رسانه ها و نهادهای حامی رسانه ها این موضوع را امروز چهارشنبه در دیدار با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مطرح کرده و خواستار حل این مشکلات شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پاسخ به خواست آنان گفته که در راستای حل این مشکلات اقدام خواهند کرد و حکومتشان متعهد به فعالیت رسانه ها و آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 3 سال گذشته، در کنار شکایت ها درباره عدم دسترسی به اطلاعات، گزارش های متعدد از وضع محدودیت های مختلف بر رسانه ها و خبرنگاران مانند سانسور گزارش ها و نشرات و همچنان بازداشت، زندانی ساختن و شکنجه کردن خبرنگاران منتشر شده است. در پی گزارش ها از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران، محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران، گفته که دغدغه جدی برای صادرات نفت ندارد. بحث‌ها درباره بازگشت سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری قوت گرفته است. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داده که وزیر نفت ایران امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که بدون توجه به حضور جو بایدن یا دونالد ترامپ در کاخ سفید، تدابیر آزموده شده و تجارب کشف شده برای ادامه صادرات نفت دارد. اما او در مورد این تدابیر و تجارب جزئیات نداده است. این در حال است که با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ، صادرات روزانه نفت ایران تا تنها 2 سال از 205 میلیون بشکه به زیر 350 هزار بشکه سقوط کرد. با روی کار آمدن دولت جو بایدن و تغییر فشار تحریم ها، صادرات روزانه نفت ایران هر سال با جهش چشمگیر مواجه شد و در ماه سپتامبر امسال به رکورد 1085 میلیون بشکه در روز طی 5 سال گذشته اوج گرفت. اما ماه گذشته به خاطر تهدید احتمالی حملات اسرائیل به زیرساخت‌های نفتی به 105 میلیون بشکه کاهش یافت. نشریه پولیتیکو به تاریخ 18 عقرب به نقل از 4 مقام دولت قبلی دونالد ترامپ و افراد نزدیک به او در کارزار انتخاباتیش نوشت که سیاست‌های رئیس جمهور آینده ایالات متحده فشار حداکثری بر ایران را احیا خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، میگوید حمله دیگر از سوی جمهوری اسرائیل به جمهوری اسلامی بر اسرائیل اقتصاد ایران را فلج و میلیاردها دلار به این کشور زیان وارد خواهد کرد. نتانیاهو در دومین پیام ویدیویش به مردم ایران که دیر و سه شنبه نشر شد گفته که حمله اول ماه اکتبر ایران بر اسرائیل 2.3 میلیارد دلار هزینه در بر داشته، اما به گفته او زیانش بر اسرائیل بسیار کم بوده است. ایران در اول ماه اکتبر گذشته در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، حملات گسترده موشکی بر اسرائیل انجام داد که اسرائیل هم به تاریخ 26 اکتبر بر این حملات ایران پاسخ داد و برخی اهداف نظامی را در ایران هدف قرار داد. ایالات متحده آمریکا حزب الله را که بر جنوب لبنان حاکم است یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیش را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب سیاسی حزب الله کرسی‌های در پارلمان لبنان هم دارد. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از کارشناسان گفته که پیام ویدیویی جدید نتانیاهو به این معنی است که اگر ایران بر اسرائیل حمله کند پاسخ جدیدتر دریافت خواهد کرد. دولت ایران تا حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته. و بر اساس گزارش های رسانه های امریکایی در 13 نوامبر وزارت عدلیه ایالات متحده مردی را به نام آصف ویلیام رحمان به افشای اطلاعات بسیار محرمانه ایالات متحده درباره برنامه های اسرائیل برای انجام حملات تلافی جویانه علیه ایران متهم کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این گزارش ها می گویند که رحمان در اوایل ماه جاری به دلیل انتقال عمدی اطلاعات مربوط به دفاع ملی متهم شد. او در 12 نوامبر در کمبودیا توسط FBI دستگیر شد و قرار بود در محکمه گوام حاضر شود. اسناد محکمه نشان می دهد که او توسط دولت ایالات متحده استخدام شده است. به گفته یکی از افراد آگاه از استخدام او، آصف رحمان کارمند سازمان اطلاعاتی امریکا CIA بوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. حکومت طالبان یک نفر را به جرم قتل در محضر عام اعدام کرد. مقامات حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن 2.5 میلیون بیجا شده داخلی به مناطق اصلیشان خبر می‌دهد. بیش از 40 پناهجوی افغان در ترکیه بازداشت شده. یک پناهجو میگوید:
شخصا خودم به عنوان یک خبرنگار و اهل قلم و رسانه، بازگشت ما به وطن برای من نه تنها دشوار بلکه ناممکن است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز میزبان رئیس جمهور منتخب این کشور دونالد ترامپ در قصر سفید خواهد بود. با گذشت 3 سال زلزله زده های ولایت پکتیا هنوز هم در خیمه ها به سر می برند. یک تن از آنان گفت:
در زلزله 5 عضو خانواده هم شهید شدند. مواشی هم به گونه کامل از بین رفت. این 3 سال است که زمستان می رسد، اما ما هنوز در خیمه سر زمین زندگی می کنیم.
حکومت طالبان از کاهش در نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داده است. یک مقام طالبان گفت:
در سال 1400 قیمت یک دقیقه وایس 3.50 پول بود. حالا 1.50 پول است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان یک فرد را امروز در ولایت پکتیا در محضر عام اعدام کرد. در اعلامیه منتشر شده از سوی استره محکمه حکومت طالبان آمده که این فرد که باشنده اصلی پکتیا بود به قتل فردی دیگر متهم بود. این هفتمین مورد حکم اعدام است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اجرا شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
ستره محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که یک فرد را در پکتیا که متهم به قتل بود اعدام کردند. در اعلامیه که امروز منتشر شد آمده که این حکم روز چهارشنبه در میدان ورزشی پکتیا در مقابل چشم هزاران نفر عملی شده است. به اساس اعلامیه فرد اعدام شده محمد ایاز نام داشت، در ولسوالی میرزکی پکتیا زندگی می‌کرد و به قتل متهم بود، اما در مورد مقتول هیچ نوع معلومات دادن نشده است. یک منبع مردمی که نمی‌خواهد نامش و صدایش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که این رویداد قتل در زمان نظام جمهوری رخ داده و فرد اعدام شده از سوی خانواده مقتول آن زمان بخشیده شده بود. رادیو زدی تلاش کرد که با خانواده های قاتل و مقتول صحبت کند، اما با تلاش های فراوان موفق نشد. دفتر والی طالبان در پکتیا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که یک فرد را که متهم به قتل است در میدان ورزشی قصاص خواهند کرد. در اعلامیه از مردم خواسته شده که به تماشای این مجازات بروند. یک رسانه حامی طالبان به نام حریت یک ویدیوی کوتاه را منتشر کرد که در آن ظاهرا دیده می شود تعداد زیاد از مردم به سوی منطقه اعدام در حرکت هستند. این هفتمین حکم اعدام پس از حاکمیت دوباره طالبان است که در افغانستان عملی می شود. هرچند در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان در مورد چگونگی اعدام گفته نشده، اما پیش از این افراد متهم به قتل را در محضر عام به شلیک گلوله اعدام کردند. پس از حاکمیت طالبان در 2021 میلادی برای اولین بار در فرا یک فرد به اتهام قتل اعدام شد. پس از آن در ولایت‌های لغمان و جوزجان نیز رویدادهای همسان تکرار شد که واکنش‌های گسترده‌ای داشت. سازمان ملل متحد این نوع مجازات را ظالمانه و خلاف حقوق اساسی زندگی کردن می‌داند، اما مقام های طالبان بارها تاکید کردند که افغان ها متحد به اصول اسلامی هستند و به اساس قوانین اسلامی این مجازات تعیین می شود. هرچند به شمول ملل متحد سایر نهادهای حقوق بشری با تطبیق تصامیم اعدام شده مخالفت شدید نشان دادند، اما حکومت طالبان نه تنها این نوع مجازات را متوقف نکرده، بلکه بر علاوه اعدام اجرای مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه دادند. استر محکمه حکومت طالبان در ماه می سال گذشته میلادی اعلام کرد که محاکم طالبان تا اکنون تصامیم در مورد 175 رویداد اعدام، 37 رویداد سنگسار و 40 رویداد زیر دیوار کردن را در سراسر افغانستان اتخاذ کردند. عبدالملک حقانی معاون این محکمه در یک پیام ویدیویی گفته بود که این تصمیم به رهبری شورای طالبان فرستاده شده و پس از تصویب به گونه نوبتی عملی خواهند شد.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان یک فرد را امروز در ولایت پکتیا در محضر عام اعدام کرد. در همین مورد ما بصیر بهزاد، سابق استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل و معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان را داریم. آقای بهزاد، اجرای حکم اعدام یا به گفته طالبان قصاص چی پیام را میرسانه امروز؟
با کمال تاسف که اجرای اعدام که به اساس یک حکم قصاص عملی شده وحشتناک است، بخاطر از این که اداره طالبان قبلا اعلان کرده بود که تعداد زیاد دوسیه های اعدام کردن و زیر دیوار کردن و قصاص ها را روی دست دارن و امیدوار به این هستم که یک آغاز وحشتناک نباشه برای تداوم این اعدام ها، چون این اعدام ها در محضر عام و تحت نام قصاص از دو جهت وحشتناک تلقی میشه. یکی که از لحاظ کنونسیون بین‌المللی حقوق بشری شک و گمان های زیاد وجود دارد که آیا محکمه یا سه محکمه نظامی طالبا واقعا بر بنیاد معیارهای حقوق جزایی کارایشان یا دوسیه را تکمیل کردن و بالاخره به طرف قصاص رفتن. مسئله دوم در این است که متاسفانه در سیستم شریعت طالبان و در چنین جرائم که شدیدترین شکل مجازات تلقی میشه، موجودیت یک وکیل مدافعی که بتانه از موقعیت یک متهم دفاع بکنه، بررسی بکنه. موضوع سوم در این شک و گمان ها در این است که در چنین قضایای قتل میتونه که قتل عمدی باشه، میتونه که در این مسائل مختلفی که مسئله قتل عمد در حالت تخفیف قرار بده، این حالت های روانی، پرابلم های مختلفی که میتونه باعث انگیزه قتل شوه، اینا باعث از این میشه که در یک محکمه عادلانه هر کدام از نام مورد بررسی دقیق محاکم بر بنیاد فاکت ها و اسناد الزام باید بررسی شود.
شما پیامد از این حکم چی میبینید؟
پیامد از این حکم همونطور که من گفتم، اولا ای که چنین برخورد آغاز دوباره یا تکرار همون سالهای دوره اول طالبان است که در محضر عام در استادیوم های ورزشی اینا حکم اعدام تطبیق می کردن و این پیامد بسیار خطرناک است و یک سیگنال خطر برای سلب دوباره حقوق بشری و عدم تطبیق معیارهای حقوق جزایی در چنین قضایا است که همونطور که گفتم وحشتناک است. و یک مسئله دیگر نباید فراموش کنیم که در مناطقی که مربوط به جنوب افغانستان است، نفرت ها و زدیت ها و قصدگیری ها بین خانواده ها و اقوام میتونه که از چنین حالات آغاز و تداوم پیدا بکنه و این باعث به حساب ارتکاب جرایم بعدی را یا مشابه را به وجود بیاره و این هم میتونه خطرناک باشه. مسئله سوم در این است که با کمال تاسف حکومت طالبان، اما تو که در این خبر گفته شده، حتی تعداد از شخصیت های کلیدیشان در اوج حضور پیدا کرده بودند، ای بیان یک سیستم دیکتاتوری، عدم تطبیق قانون، عدم موجودیت the rule of law یا حاکمیت قانون است که محاکم نمیتونن در چنین قضایای مسائل اصلی مربوط به حق و عدالت تمثیل بکنن و این خطر بسیار جدی است.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی، شما صحبت‌های سابق استاد پانزده حقوق پانتون کابل و معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا آقای بدهزاد را میشنیدید که درباره اجرای حکم اعدام امروز در افغانستان صحبت میکردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پلیس ترکیه بیش از 40 پناهجوی افغان را بازداشت و به مراکز دیپورت آن کشور انتقال داده است. پناهجویان افغان که مدتی را در مراکز دیپورت ترکیه سپری کردند از برخوردهای نامناسب در این مراکز سخن می‌دانند. جزئیات را در گزارش از خالده تحسین بشنوید.
در ادامه دستگیری و اخراج پناهجویان فاقد مدرک از ترکیه، پلیس این کشور 41 پناهجوی افغان شامل 18 کودک را بازداشت کرده است. طبق گزارش تازه رسانه‌های ترکی از جمله تی‌آر‌تی ابر، این پناهجویان در نزدیک ساحل آیواچک در شهر چاناکلی و در یک قایق شناسایی و دستگیر شدند. در این گزارش آمده است که این افراد به مرکز دیپورت آیواچک منتقل شدند. این در حال است که ترکیه در هفته‌های اخیر روند اخراج پناهجویان بدون اسناد را تشدید کرده است. پناهجویان افغان که مدت را در مراکز دیپورت ترکیه سپری کردند میگویند در جریان مراحل اخراج با آنها بدرفتاری صورت میگیرد. یکی از این پناهجویان که اخیراً از ترکیه اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت پلیس هم که میگرفت افغانی را خیلی بعد کتک میزد، دیگه میزد، بعد رفتار میکرد با ماگیرین. تقریبا یک ماه و شش روز میگیره میشه که اومده به افغانستان.
پیشتر از این رسانه‌های پولیتیکو در آمریکا و اشپیگل در جرمنی نیز گزارش داده بودند که پناهجویان افغان و سوری در مراکز دیپورت ترکیه با خشونت، ضرب و شتم و بدرفتاری مواجه می‌شوند. پناهجویان افغان مقیم ترکیه نسبت به بازگشت اجباری به افغانستان نگران هستند. اورانوس مصمم خبرنگار افغان در ترکیه برای آزادی گفت:
شخصا خودم به عنوان یک خبرنگار و اهل قلم و رسانه، بازگشت ما به وطن برای من نه تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجودی هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همه امسال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم که 2 بار کوتاه مدت برام اقامت داده شد، اما بار سوم ما مطمئن نیستم که آیا بر ما اقامت بودوباش داده می شود یا خیر.
مدت پیش سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای ترکیه را به قتل، ضرب و جر و بازداشت پناهجویان از جمله افغانها متهم کرد. در ارزیابی این سازمان که به کمیته نظارت بر وضعیت ترکیه در دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده است که نیروهای ترکیه بدون توجه به وضعیت و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی اخراج کردند. بر اساس گزارش این سازمان، حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که بسیاری از آنها در روند دریافت ویزا و کارت‌های خاص پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی روبرو هستند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در کاخ سفید دیدار میکند. این دو رئیس جمهور در پیوند به انتقال منظم و مسالمت آمیز قدرت و برخی مسائل دیگر صحبت خواهند کرد. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر اساس عرف سیاسی این کشور امروز از دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و آینده آمریکا میزبانی خواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 که در برابر جو بایدن شکست خورده بود، این عرف سیاسی را انجام نداده بود. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که بایدن به اصول نهادها و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اعتقاد دارد. با گفته او، بایدن بر اساس همین اصول حاکم دونالد ترامپ را به کاخ سفید دعوت کرده است، اما وی جزئیاتی درباره موضوعات مورد بحث را نکرد. جو بایدن و دونالد ترامپ سالهاست که از یکدیگر انتقاد کردند و تیمهای آنها موازی و استراتژیهای متفاوتی را درباره مسائل مختلف از تغییرات اقلیمی گرفته تا تجارت و موضوع روسیه اتخاذ کردند. پیش از این بایدن ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی آمریکا خوانده و ترامپ هم بایدن را یک فردی بی‌کفایت خوانده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از دیدار با جو بایدن در سفر امروز خود به واشنگتن با قانونگذاران جمهوری خواه و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان دیدار خواهد کرد. اگرچه تیم دونالد ترامپ پیش از این تعدادی از اعضای کابینه اش را معرفی کرده است، اما با گفته کاخ سفید هنوز توافقی برای واگذاری سازمان‌ها و تجهیزات دولتی به این اعضای کابینه آینده امضا نشده است. تیم دونالد ترامپ گفت که نمایندگان آنها مطابق و روند انتقال قانونی قدرت با نمایندگان دولت جو بایدن برای انجام هماهنگی‌های لازم در تماس هستند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی از آسیب دیده‌ها از زلزله در ولسوالی گیان پکتیکا می‌گویند با گذشت 3 سال از این رویداد هنوز هم در خیمه زندگی می‌کنند. این در حال است که اخیراً کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده که قصد دارد برای 800 خانواده آسیب دیده از زلزله سال 2022 ولسوالی گیان پکتیکا سرپناه دائمی بسازد. جزئیات بیشتر را در گزارش خجسته کبیری می‌شنویم.
با گذشت بیش از 3 سال از زلزله ویرانگر در پکتیکا، شماری از آسیب دیده ها از این رویداد می گویند در آستانه رسیدن 3 زمستان هنوز هم سرپناه مناسب برای بود و باش ندارند. یکی از آسیب دیدگان در ولسوالی گیان پکتیکا که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت او و خانواده‌اش تا کنون در خیمه زندگی می کنند.
چه ما خو کوم خیوانات چې سروی نه په بشپړ ډول اسد منځ په زلزله کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مړ کړي.
در زلزله 5 عضو خانواده هم شهید شدند. مواشی هم به ګونه کامل از بین رفت. این 3 سال است که زمستان میرسد، اما ما هنوز در خیمه سر زمین زندگی میکنیم. از این زندگی چی تعریف کنم برایتان، از کدام بخشش، اما باز هم مقاومت میکنیم.
نو د دې ژوند به ذات تاسو صفات وکم او کوم مرخ باید در تعریف کم چې مقصد خطرېږي. ما چهار سره کم وی ژوند وین او د هغه سره مطابق و مختدرمی.
یک باشنده دیگر ولسوالی گیان پکتیکا که همچنان نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که زلزله خانه اش را از بین برد، اما هیچ نهاد در ساخت آن با او همکاری نکرد.
می هم در روار زیان ولدا اخر به هم په بش ملا ول تخریب شو په دې سره هغه د مستات دې
در زلزله که در گیان رخ داد، خانه ما با گناه کامل تخریب شد. نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه با ما کمک نکردند. در خیمه هستیم، توان بخاری و مواد سوخت را نداریم. با مشکلات جدی مواجه هستیم. لباس گرم هم نداریم و زمستان هم رسید و ما خیلی ناراحت هستیم. از یک سو سردی و از سوی دیگر کمبود امکانات مشکلات زیاد است.
بل در رابطه به میگره امکانات نمی
ولسوالی گیان پکتیکا حدود 3 سال پیش شاهد زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر بود. این زلزله در ماه جون سال 2022 خسارات زیادی را در این ولایت بر جا گذاشت که جان بیش از 1000 نفر را گرفت و نزدیک به 2000 نفر را مجروح کرد. بسیاری از خانه‌ها و زیرساخت‌ها در مناطق مختلف ویران شدند و تعداد زیاد از خانواده‌ها بدون سرپناه و وسایل باقی ماندند. اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی از ساخت 800 سرپناه دائمی در ولسوالی گیان این ولایت خبر داده است. این اداره روز سه‌شنبه 13 نوامبر با نشر اعلامیه گفته که این سرپناه ها به زودی در مناطقی که مردم به شدت آسیب دیدن و در خیمه زندگی می کنند با کمک صندوق ویژه ملل متحد ساخته خواهند شد. هدف از این طرح حمایت از خانواده های آسیب دیده با تامین مسکن مناسب قبل از شروع فصل زمستان است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر یا IFRC میگوید افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است و حدود 400 بار زلزله در 3 سال گذشته در این کشور ثبت شده است. این فدراسیون روز دوشنبه 4 نوامبر با نشر گزارش گفته که افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و خطرات آفات طبیعی در رتبه 4 و از نظر آسیب پذیری و آمادگی در شاخص جهانی سازگاری اقلیمی در رتبه های 20 و 4 و 26 قرار دارد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش در نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داده است. شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و اینترنت را اقدام نیک خوانده، اما تأکید می‌کنند که به موضوع کیفیت اینترنت نیز توجه شود. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در حالی که انتقادهای شدید از پایین بودن کیفیت و بلند بودن نرخ اینترنت شبکه‌های مخابراتی در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد، وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان از کاهش بهای تماس‌های تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داد. نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، بر روز چهارشنبه 23 عقرب در یک نشست خبری در کابل گفت که بهای تماس‌های تلفنی و اینترنت را در تفاهم با مسئولان شرکت‌های مخابراتی کاهش دادند.
در سال 1400 قیمت یک دقیقه وایس 3.50 پول بود. حالا 1.50 پول است. زمانی که بیرون از شبکه به شبکه دیگر تماس گرفته می شود، در گذشته این 4 افغانی بود. حالا این را پایین کردیم به 1 افغانی و 40 پول. قبلا قیمت 1 GB اینترنت 225 افغانی بود، ولی حالا این رقم را به 95 افغانی کاهش داده ایم.
او افزود که شرکت ها تا 1.5 ماه دیگر سیستم هایشان را عیار کرده و بعدا این قیمت ها عملا نافذ می شود. شماره از مردم در ولایت های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و اینترنت را اقدام نیک خوانده، اما تاکید می کنند که به موضوع کیفیت اینترنت نیز توجه شود. مهناز مجیدی، باشنده ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی اقدام خوب است از نظر ما، در پهلوی از اینکه قیمت ها را کاهش دادن، از اینو خواهش میکنم که روی کیفیت هم توجه بکنن. مثلا در منطقه که ما زندگی میکنم، جز سیم کارت MTN دیگه هیچ سیم کارت اینترنتش درست کار نمیده، کیفیت اینترنت درست نداره، اما قیمتاش هم بلند است فعلا. امیدوار هستم که روی قیمت اگر توجه کردن، روی کیفیت هم توجه بکنن.
لطفالا، باشنده ناحیه 12 شهر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که اینترنت با کیفیت در دسترس ندارند.
از حکومت تقاضا و خواهش ما اینه می است که کیفیت اینترنت بالا ببرن، اتر نشوه که قیمت پایین بیاید، کیفیت ضعیف شوه، کیفیتش درست نباشه. و فعلا هم از این طرف شام تا ساعت 8 بجه 9 بجه شوه، ما اگر کدام مشکل داشته باشیم نمیتونیم اون مشکل خود با خوبی و یا راحت‌تر او را حل بسازیم.
جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اطلاعات وزارت مخابرات حکومت طالبان، در نشست روز چهارشنبه در پاسخ به این نگرانی های مردم گفت که به اساس پالیسی تمام شرکت های مخابراتی مکلف شدند که تا 2 سال آینده تمام آنتن های مخابراتیشان را به سیستم 3G و 4G تبدیل کنند، که با این کار با گفته او مشکل کیفیت برطرف خواهد شد. پایین بودن کیفیت مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان یکی از مشکلات عمده به شمار می رود که از سالهای متمادی شهروندان از آن شکایت دارند، اما آنان می گویند که با وجود تقاضای پیهمشان تا کنون به این مشکل توجه جدی صورت نگرفته است. در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که همه آنها خدمات اینترنت را ارائه می دهند. با گفته اداره اطرای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، با تعداد 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان وجود دارد که از این میان 14 میلیون آن راجستر شده و راجسترشن بقیه سیم کارت های ادامه دارد. همچنان بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال حاضر 13 میلیون تن از خدمات اینترنتی در افغانستان استفاده می کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar